صفحه 409 مانند امثال ایکار شیوه اندیشش که بی اندازه ادبی است جوانان واقع‌گرای پس از جنگ را به لبخند وامی دارد، ولی از ایشان هیچ یک آماده نیست که در راه واقعیات خطرناک تن به فداکاری کاملتری بدهد تا آنچه این شلی جوان ایتالیایی از سر ناسازگاری سودایی در راه ادبیات خود بدان تن می دهد. توضیح حاشیه: ایکار شخصیت افسانه‌ای یونانی که با بالهای مصنوعی که با موم به تن خود چسبانده بود در هوا پرواز کرد و چون موم در آفتاب آب شد بالها جدا گشت و او به دریا در افتاد. شلی شاعر انگلیسی به سال 1792 الی 1822. ادامه متن. سیلویو با فضای بحث و بدگمانی و پراکندگی های سخت و کینه‌آلود یا با سازشکاری های پوچ در احزابی که بدنقشی مهاجرت به سطوح می آورد سر آشتی ندارد، از آن دوری می گذیند و با رویاهای شعر و عمل خود که زیر خاکستر روزهای رنج و زحمت تابناکند در تنهایی زندگی می کند و معاش خود را به دشواری به دست می آورد. همی که یک بعد از ظهر تعطیل در اختیار دارد به مدون می شتابد، زیرا فراموش نمی کند که برای خانم ریویر به بهای خون پسرش تمام شده است. آنت نیز این را فراموش نمی کند و سیلویو را چنان که خود به او گفته است همچون خونبها پذیرفته است. تو به من تعلق داری. سیلویو این را به جد گرفته است، سرسپرده است، خود دوست دارد که چنین بگوید و این در او با احساس سرافرازی پهلوانان همراه است. سیلویو اندکی با خود دغل می بازد، شاید اگر چشمان دیگری جذبش نمی کرد این همه در آمدن به میدان کوشا نبود. جورج خیرهش می سازد و سیلویو قادر نیست این را از او پنهان بدارد. عواطفش با سادگی پرشوری خودنمایی می کند. جورج به ریشش می خندد. میانشان 6 سال تفاوت هست. سیلویو تازه از مرز 20 سالگی گذشته است و جورج اینک در نیمه راه 26 و 27 است. اما سیلویو به این چیزهای پوچ از میدان به در نمی رود. هر دویشان سگ‌های زیبای نژادی هستند، بلند قامت و خوشبنیه، تناور. جورج در این هنگام که به 30 سالگی نزدیک می‌شود، هیئت خانم مانون رولان را به خود می‌گیرد. ستبر و ظریف، موبور و گلرنگ، سینه‌ها سفت و درشت. توضیح حاشیه: مانون رولان زن ادیب و جمهوری خواه فرانسوی که در زمان انقلاب جیراندن ها در خانش گرد می آمدند و از نفوذ فراوانی برخوردار بودند. به سال 1754 الی 1793. ادامه متن. آرزوهای مردانی را که در پیرامونش هستند برمی انگیزد و از آن بی حوصله می گردد. مردها را سخت مزاحم می یابد. آنت به او می گوید در فانوست را ببند، آتشت را کورسو کن. جورج می گوید چه؟ مگر من نگاهشان می کنم؟ زندگی در تو بیش از اندازه است، به اشتهاشان می آری. شاید زندگیم را باید در گنجه بگذارم. می ترسم که حتی اگر در گنجش بگذاری و در را قفل بکنی باز بو ببرند، بوی خیلی تندی دارد. متشکرم، متشکرم از این تمجیدتان. پس همه را باید هوا بدهم؟ به هر صورت من مثل این بیچاره های پاریسی، مثل این موسموسکن ها، بوی جاهای دربسته، بوی موش مرده نمی دهم. موش ایتالیایی خوب زنده بود. خود جورج هم نمی توانست منکر آن شود. از او خوشش می آمد. اقرار داشت که او پسری است خوشگل و آنجا که از عشق سخن نگوید پر هم احمق نیست. سیلویو همراه خوبی بود، چالاک، تردست و زرنگ که انسان را با اداهای روشنفکری به سطوح نمی آورد نگاهی نکته‌بین و انگشتانی ماهر در نقاشی و پیکرسازی و حکاکی داشت، در زمینه مشترک ورزش هم خوب می‌توانست روی دو پای خود بایستد. اگر تنها حرف از آن می بود که در برخی مسابقه ها با هم دست و پنجه نرم کنند یا با هم به راه پیمایی و اردو بروند، جورج با خوشحالی او را می پذیرفت. این را هم بیافزاییم که سیلویو خوردن می دانست. چیزی که جورج نیز بسیار خوب می دانست. حتی سیلویو برخی خوراک ها را خود می پخت. این دیگر عالی بود و جورج به رغبت او را در همه جا می پذیرفت، سر میز، در کارگاه یا در پای اجاق آشپزی، در راه پیمایی، دو یا استراحت، همه جا جز در رخت خواب. و این را خود دختر هنگامی که سیلویو به وی اظهار عشق می نمود به او می گفت. سیلویو می رنجید. از آن منزجر می شد که رشته گفتارهای عاشقانش را بدین گونه با یادآوری بی پرده واقعیات قطع کنند. ادعا می کرد که عشقش به پاکی آتش است و غرضی در بر ندارد. جورج باز بیشتر می خندید و می گفت که تا این اندازه گمان ساده لوحی در او نمی برده است. ولی اگر او همچون قناریست و به هر قیمتی لازم دارد که برای نفس خواندن آواز بخواند، پس لطف نماید و موضوع ترانه های خود را یا آن کسی را که برایش می خواند عوض کند. راستی کسل کننده بود که بشنود نقش دلسینه را بازی می کند. توضیح حاشیه: دلسینه معشوقه خیالی دون کیشوت. ادامه متن. حال که سیلویو غرضی ندارد، برایش بی اهمیت است که معشوقش چه کسی باشد. پس برود و در کوچه آواز بخواند. سیلویو آزرده می شد و قهر می کرد، ولی فردای آن روز بار دیگر از سر می گرفت. وانیا مانند جورج از سخنان قلمبه سیلویو و از سفیدی چشمانش با آن مردمک های سیاه تفریح می کرد. ادای او را در می آورد. آنت آن دو بچه را سرزنش می کرد و بران پسر بینوا دل می سوزاند. جورج می گفت که او چندان هم بینوا نیست. حال که سیلویو از دیدن وی لذت می برد، جورج تا بخواهی چشمان او را محفوظ می دارد. و اما آهوزاری عاشقانه، این دیگر مانند سکسکی از ناراحتی های رشد جسمی اوست. بزرگ می شود و می گذرد. روی هم رفته این وضع و حال برای هر دویشان بد نبود. به هم دل بسته بودند. اما جورج همچنان برای سیلویو معمایی بود. او زن بود. بسیار و چه کم. آن زندگی گرم، آن پیکر بالیده زیبا و شکوفان، آن دهان شکمباره، آن سینه های پربار. ولی با این پیکر سر و پا شکوفه و میوه که به یک بیشه درختان لیمو میمانست، نه قلب و نه حواسش هیچ کدام برایش مایه دردسر نبود. او آن استقلال معنوی زن را که آن در سرسر زندگی جسته بود و سرشت سوداییش آن را جز در سالهای اخیر و آن هم نمی‌بایست پر مطمئن بود به وی امکان نداده بود با اندک هزینه عاطفی به تحقق می‌رساند. جورج در اصل با عشق و با پیوند خواه آزاد و خواه به ثبت رسیده مخالف نبود، ولی شتابی در چشیدن آن نداشت. می‌گفت: اوف، از چیزهایی حرف بزنیم که کمتر مایه درد سر باشد. سیلویو تهدیدش می‌کرد که طبیعت روزی انتقام خواهد گرفت. جورج پاسخ می‌داد: خنده‌دار خواهد بود. او بسی سنجیده‌تر از آن بود که تأیید کند: من از این آب چشمه هیچ نخواهم خورد، بلکه می‌گفت: تشنه نیستم. و می‌افزود که پزشکان آب خوردن را جز پس از شام توصیه نمی‌کنند. پس اگر او بر حسب اتفاق شوهر کند، تنها پس از آن خواهد بود که سهم خود را از زندگی خوش شخصی خورده باشد. آری، همه گونه بدبختی می تواند به سر آدمی بیاید و این سهم کوچک نخواهد بود، چه او دهانی بزرگ دارد. زناشویی نوانخانه بازنشستگان است. پس وانیا، پس بچه. هی، امان از بچه ها. جورج البته بران بود که از آن چشم نپوشد. یک یا چندین بچه، نیم دوجین، آن هم نه فرزند خوانده، نه بچه های بینام، از آن گونه که مورچه های کارگر برای اجتماع پرستاری می کنند. نه، اوه نه، شهر، جامعه بینام به گور پدرش. میگویم مال من، بچه خودم، که خودم درست کرده باشم. سیلویو میگفت، خب پس، مال خودم تنها، بی درد سر وجود مرد، برای چه نتوان به تنهایی بچه آورد؟ آنت که سر شوخی داشت میگفت، نوبت آن هم میرسد، برای علم هیچ چیز محال نیست. سیلویو سر و روی منزجر به خود میگرفت. او به همه چیز جنبه جدی میداد و زنها از آن سوء استفاده میکردند. سیلویو درباره شوخی هاشان به بحث میپرداخت، مانند دون کیشوت نیزه به پیش به جنگ آسیاها میرفت. آسیاها از پرهی به پرهی دیگر او را به یکدیگر میدادند و او سرانجام خود را روی چمن پهن شده میافت و میدیدشان که قاه قاه میخندند. ماده شیطانها. ولی هرچند هم که او نازکتل و زودرنج بود، خندهشان در دیده او هیچ رنگ توهین نداشت. دوستدارشان بود و خوب می دانست که دوستش دارند. نه آنچنان که او خود آرزو می کرد، ولی به هر صورت که دوستش می داشتند. او آنقدر احمق نبود که از آن رو برگرداند. چیزی که بود بران مثبت اندیشی دریده چشمی که جورج به نمایش می گذاشت، افسوس می خورد. و این هم که آنت به ظاهر می پذیرفتش، جورج به گزافه خود را از هر گونه پیش‌داوری اخلاقی برکنار وانمود می کرد، او بر اثر واکنشی مبهم و دوردست درباره آنچه بر جوانی پدرش سنگینی کرده بود، به گفته خود ریشه هر گونه عاطفه مذهبی را حتی در غیر مذهبی ترین مفهوم این کلمه، همه جفنگ های بیچون و چرا را در خود برکنده بود. و آنجا که از مفهوم بزرگوار وظایف حتمی یاد می کردند، برای اظهار ملال دست به زیر چانه خود می برد. و سیلویو که با ساده دلی ماتزینیوار بی هیچ بحثی بدانها باور داشت، از این بیدینی اخلاقی رنج می برد. ولی آنت می دانست که در این باره چه باید اندیشید. او جورج را بهتر از خود جورج می شناخت. آن پاکی مطلق سرشت که جورج نمیخواست در آن چیزی جز یک غریزه پاکیزگی ببیند، آن محبت بزرگش به وانیا، آن برادری صدا زده که انگیزه آن را جورج نمیتوانست بیان کند اما امکان داشت که خود را بیتون و چرا فدای آن سازد، بسا احساسات ژرف و بیدلیل دیگر که بیان که او خود بدان پی برد، رنگی از ایمان داشت. و شگفت‌تر از همه این دختر روشن نهاد که سراسر زندگیش گویی حتی یک گوشه تاریک نداشت و در روشنایی خوردی شاد و تندرست می گذشت. همه چیز پیش چشم ها نهاده، بی هیچ چیز نهفته، همین که ویولون خود را به دست می گرفت از خود پاک به در می شد. شیوه نواختنش نادرست بود، ولی در همان نخستین کشش آرشه حضور اهریمن احساس می شد. جورج از سیم‌های چهارگانه ویولون چنان فریادهای جانانه برمی‌آورد که قلب را در چنگ می‌گرفت و زیر و زبرش می‌کرد. خود او، چشمانش، خطوط چهره‌اش دگرگون می‌شد. رنگش می‌پرید. دهانش که بسته بود فشرده و عبوس می‌گردید. استخوان‌بندی پیشانی کشیده‌اش برجسته‌تر می‌شد. حالت جدی فاجعه‌باری داشت، آرامشی بی‌رحمانه. و ناگهان در دشت بادهایی در می گرفت، تاخت و تاز شادی و خشم، ضربه های آرشه به شیوه کولی ها. سراسر خانه برای شنیدن آن به خاموشی فرو می رفت، ولی هر کس در اتاق خود می ماند و جورج هم در اتاق خود، و هر کس از آن که خودی نشان دهد پرهیز می کرد، چه جورج بیدرنگ آرشه را از دست می انداخت. وانیا تنها کسی بود که جورج بر او چشم می پوشید، به شرط آن که حضور او را از یاد ببرد. وانیا روی تخت پوست پای تخت به زمین دراز می کشید، انگشتان منقبض خود و بینی خود را در آن فرو می برد، از هیجان خیش پشم پوست بز تبتی را با ناخن‌ها می کند. وقتی که جورج به خود می آمد و به او توجه می یافت، سیلیش می زد. سیلویو در باغچه نزدیک پنجره ایستاده به دیوار تکیه می داد و با اطمینان بدان که در شب کسی نمی بیندش، بی صدا قطره های درشت اشک بر گونه ها می ریخت. آنت در اتاق خود در تاریکی نشسته بود و با قلبی پرفروغ به صدای خدای ناشناخته‌ای که در دل دخترش می‌گذشت گوش می‌داد. سازشی برشستی پیانو بنوازیم. ناسازی نواها، رنج در زمینه سازش جزئی از هماهنگی است و اینک درد همچنان که مرگ نیشش کند شده است. آنت آن روزگار را شناخته است که در آن قلبش به زخمه نیش شخم زده می شد و آنت خود با صدایی نومیدوار آن را در پهلوهای خود می چرخاند. اکنون شب چله تابستان فراز آمده است که در آن روح با شعله‌ای که راست و دراز بر تل هیزم بالا می رود در رقص است. به سان اقیانوس که آبها بدان روی می آورند و همچنان که پر می شود، تعادل را بی کم و کاست نگه می دارد، چون این است آن کس که همه آرزوها بدو روی می آورند، بیان که آرزو برو چیره گردد، این کس فرمان روای آرامش است. آنت اکنون در منظر دوگانه‌ای زندگی می کرد، یکی در زمینه روزهایی که می گذرد و او هنوز جزئی از آن بود، همچون ملوانی که در دماغه کشتی روان بر آبها ایستاده و در شمار سرنشینان آن است، دیگری در دل پرتگاه درونی که او گسترده بال در آن فرود می آمد، همچون برگ درخت گردویی که بر پهلوی یک سراشیبی خم شده است، و او نمی دانست که آیا او بود که فرو می رفت یا پرتگاه که بالا می آمد. ولی پرتگاه هیچ چیز ترسناکی نداشت، او را در شب با صفای خود در می پیچید، به تدریج هم آنت قدرت آن یافته بود که در آن بخواند. چشمان برآمدهش نگاه نرم جغد را به خود گرفته بود. سیلویو و جورج هر کدام از یک سو بدان توجه یافته بودند و یک روز که برداشت‌های خود را با هم در میان نهادند، جورج فضل فروشانه کولبار دانشش سنگین نبود، با سرفرازی آن را به رخ می کشید. از پالاس آتنا نام برد. توضیح حاشیه: پالاس آتنا، الهه یونانی اندیشه، دختر زئوس، خدای خدایان. آتنا با نام پالاس، خدای جنگ است. ادامه متن: سیلویو پیشانی و چشمان او را بی چهره، اما با دو بال گسترده به صورت مدال حکاکی شده شگرفی از چوب گلابی نقش کرد و آن را بر تیر در ورودی همچون جغدی به صلیب کشیده میخکوب کرد. آنت یگانه کسی بود که خود را در آن باز نشناخت. او خانه را به آنان واگذاشته بود و برای خود تنها همان اتاق خود را تخصیص می‌داد و سپس درون اتاق خیش یک دایره جادویی که روز به روز تنگتر می شد، اما جهانی درون آنجا می گرفت. آنت بی چندان توجهی به چشمهای گشاده مدال در آسانی در نگاه کرد، لبخند زد و بیان که پی برد که این چشمهای خود اوست گفت: پرنده مراقب است. سیلویو به جورج می گفت: بله، من او را جز با چشمان باز نمی توانم در تصور بیارم. آیا شما هرگز آنها را بسته دیده اید؟ جورج پاسخ داد: دیدمشان، ولی اعتماد نمی کنم. از زیر پلک ها نگاه می کند. آنت همیشه نگاه می کرد، بیرون، درون، و این دو زمینه سرانجام دیگر جز یکی نبودند. چشم خانه را در تصرف گرفته بود، آن را به تمامی اشغال می کرد. آنت که در سراسر زندگی از فرط روشنبینی خود رنج برده بود، به جایی رسیده بود که دیگر نمی توانست آگاهی خود را از دست بدهد. در حالت بیخوابی روشن و آرامی به سر می برد که در آن شعور مداوم مانند چراغی کورسو بی صدا و بی دود می سوخت، ولی نفت را به مصرف می رساند. هر حالتی که دوام یابد به نیهیل یا نیستی می گراید. شدت آن از این گرایش بازش نمی دارد. در زمینه تداوم همه و هیچ برادران توامند. سوزانترین تماس جسمی اگر قطع نگردد و از نو در نگیرد، در غرقاب هستی می گدازد. شعور مداوم در یک روشنایی بی سایه و از این رو بی حد و مرز مشخص مستحیل می گردد. جغد با چنان مردمک های فراخ دیگر میان روز خیره کننده بیرون و شب روشن درون تمیز نمی دهد و در همان زمان که آنت خود را با دیگر هست ها یکی پس از دیگری یا همه با هم یکسان می یابد، از هستی خود که آنان را در تصرف دارد برهنه می ماند. آنگاه چه چیزی را در تصرف دارد؟ هیچ؟ هوش و محبت اندام های گیرنده گیتی اند، ولی اگر این هستی او، اگر من او که این اندام ها جزئی از آنند، از حیطه تعلق او بگریزد، آنگاه گیتی است که آنها را با خود می کشد، مانند کوس ماهی که زوبین ماهیگیری و ریسمان را با خود می برد و کرجی بر دریا توهی است. برای گریز از دلهوره تنهایی وحشتناک زیر آفتاب، آنت شتاب می ورزد که فرو رود، ولی می داند که یک روز یا یک ساعت که نزدیک است می باید کارش بدانجا بکشد، می باید بمیرد، تنها، و همکنون از اندیشه آن عرق سردی شقیقه هایش را نمناک می دارد. برای کسی مانند آنت مردن هیچ نیست و به دور افکندن رخت های بیفایده، به در آمدن از پیراهن تن و آن تبها و افسونهای کشنده آن هیچ نیست. ولی گرامی ترین محبت ها نیز آیا می باید که در پایان فرو بریزد؟ آنت منقبض می گردد، می گوید نه. ولی مگر نه یا آری به دو تعلق دارد؟ هنگامی که او را نیروهای ناشناخته در اختیار گرفتند، آیا خواهند گذاشت که او به اختیار خیش آری یا نه بگوید؟ آنت از همکنون حس می کند که آنها در جرفای وجود او در کارند و شروع کردند که او را در اختیار بگیرند. آنت راست کردارتر از آن است که گوشهای خود را بر قرش سیاه آنچه در کار آمدن است ببندد. او دستها از هم گشاده، دو کف خود را کاملا مصمم بر تخت می گسترد و می گوید هر روزی نبرد همان روز، من تا پایان خواهم جنگید. دو دوست او همراهان همسال و همرزم او، جولیان داوی، کنت کیارنزا، از او دورند. آوازشان به ندرت به گوش او می رسد و پنداری که از سیاره های دیگری می آید. برونو سفرهای خود را به آسیای مرکزی از سر گرفته است. او در آنجا، در کاوش های شهرهای مرده مدفون گشته در میان ریگها، شرکت دارد. گویی که خود او نیز در ریگها فرو می رود. گاه ماها ناپدید می شود. دورا دور یک گزارش مطبوعاتی که نام او را با املای نادرست ذکر می کند خبر از کشف یک کتیبه سومری به دست می دهد. صدای وفادارش به ندرت در یادآوری یک سال روز غیبت دارد. روز مرگ مارک. اگر نامش نرسیده باشد بدان که در راه است. گاه این نامه ها از جاهایی بس دورتر از آنچه روزنامه ها با تأخیر همیشگیشان خبر دادند می آید و از آنچه می کند، از آنچه مشغولش می دارد، تقریبا هیچ نمی گوید. هر بار در قالب تازه و زیرکانهی گفتگوی نارادا را از سر می گیرد، گویی که همین موضوع اندیشه های اوست. در این زمینه او دیگر چیز بسیاری ندارد که به آنت بیاموزد. آنت خود نیز می تواند در این باره چیزهایی به هم ببافد. ولی نه او و نه آنت هیچ کدام شتابی در آوردن جام آب ندارند. جان باخت در زمین تسلیم نمی شود. عمل، عمل، تا جاودان عمل. گوته نزدیک مرگ می گفت که در او یقین به زندگی پس از مرگ از مفهوم فعالیت سرچشمه می گیرد. ما در باختر گروه بسیاری هستیم که پروای زندگی پس از مرگ نداریم، ولی هیچ یک از ما، هیچ یک از زنده های راستین در ازای همه جاودانگی ها از یک روز یا یک ساعت فعالیت چشم نخواهد پوشید. برونو در همون هنگام که خود را به لالایی قرش اقیانوس آسای لایتناهی بیشکل و بیکران می سپارد، سرسختانه سرگرم پیدا کردن رمز نوشته هاست. سرگرم آن که وجب به وجب قلمروی آدمی، قلمروی متناهی را اندکی بیشتر فتح کند او گرچه خود نمیگوید آنجا در بیابانها در نبردی با ریگها، با تشنگی و گرسنگی، با آفتاب و سرما، با آدمیان و طبیعت درگیر است و همچنین در نبردی با پیکر خود، این مرکوب پیر که سکندری می رود و بخشش می طلبد. همچنان برو. و آنچه باز او کمتر از آن حکایت می کند، برونو در جنبش های اجتماعی که در توده های آسیا در کار است، پنهانی دست دارد. فعالیت بازدان شناسیش، اگرچه واقعیتی است، باز پردهی برای اوست. او با رهبران اتحادیه های روستایی و کارگری هند، که رهبران آن در میرود زندانیند، ارتباط دارد و به نحوی خطرناک حلقه محاصره حکومت نظامی را که استان پیشاور را در بر گرفته در هم شکسته و چندین بار میان اعضای پراکنده کنگره ملی هند واسطه شده است. برونو خود را مبلغ ساتیاگراهای گاندی کرده است که ستمکاران بریتانیایی به گمان خود در زندان پونه خفه می کنند و او پیام مردی را که به تنهایی در برابر آبهای قرآن و آماده سرریز توسل به زور هنوز صد را نگه می دارد در بیرون هندوستان پخش می کند. توضیح حاشیه: میروت، شهری در هندوستان در استان آگرا. ساتیاگراها، عقیده مقاومت منفی گاندی. پونه، شهری در هندوستان. ادامه متن: توسل یا عدم توسل به زور، از این هر دو راه و روی هر دو پای خود انقلاب با گام‌های منظم پیش می‌رود و نزدیک می‌شود. این هر دو شاخه‌های یک درخت است. یکی که برکنده شود مانع کار آن دیگری نیست. برونو یکی از پیشتازان ارتش است. با آنکه اندیشش بر هدف فعالیتش پیشی گرفته است، هرگاه که این فعالیت او را به خود می گیرد، هرگز خود را نیمه کاره بدان نمی سپارد. و همراه باختری او آنت که همکنون جامدانهای خود را بسته، بی اندیشه بازگشت آماده خانه توهی کردن است. هرگز با شوری بیشتر باغچه خود را نکاشته است. او هرچند هم که بی حرکت مانده باشد، همگی جهان بیرون به سوی جان او که آن را به خود می کشد می آید. همگی جهان بیرون از آن جان است. جان می گیردش. آنت که صادقانه باور دارد که چشم پوشیده است، تنها از خود چشم پوشیده است، اما از گرفتن به هیچ رو. او بدان پی نمی برد. در باور خیش صادق است. ولی اگر او صادقانه خود را از یاد می برد، از آن روست که پر به دشواری به یاد می آورد که وجود دارد. آنچه برای او وجود دارد، همه این چیزهاست که در بیرون است، در فراسوست. او حریص بدان است که باز بیشتر، کمی بیشتر، بسیار کم بیشتر از آنچه را که می رود تا ترک گوید، بشناسد و دربر بگیرد. آنت می کوشد تا با زندگی اندیشه‌ی دو دوست خود پیوند یابد. نشریات خاورشناسان و مجله‌های علمی را از نزدیک دنبال می کند. او کم و بیش خود را به گروه پیشاهنگ اندیشه‌ی باخت در زمین رسانده است. جولیان داوی همچنان که در زمان گفت و شنود جوانیشان در کتابخانه سنت جنویو هنوز او را در این کار یاری می کند. آن دو هرگز از اندیشه آن روز تابستان در کوه، آنگاه که آنت در رویا فرو رفته راز خود را لو داده بود و مارک در چشمان مادر بران دست یافته بود، چیزی به هم نگفتند. شاید جولیان هم آن راز را خوانده بود یا گمان برده بود که خوانده است، ولی او در عشق خاکسارتر و ترسانتر از آن بود که به شک نیفتد. بسیار خوب هم حس کرده بود که مرگ مارک به هر گونه نقشه زندگانی مشترک پایان می داد. پسر مرده به تنهایی در خانواده فرمان روا بود. جولیان به این نکته پی می برد و خود را کنار می کشید و با این همه دلهاشان هرگز نزدیکتر از این نبود. میان آن پیر مرد و آن پیر زن سازشی نهفته و جدی و مهربان در گرفته بود. برای بازگفتن آن هیچ نیازی به سخن نبود. دورا دور در فاصله سفرهای درازی که او برای سخنرانی و مطالعه در آمریکا انجام می‌داد و بنیاد کارنگی هم شغلی به وی داده بود، جولیان می‌آمد تا آنت را ببیند. آن وقت آن دو چند روزی صرف یکدیگر می‌کردند. حتی اتفاق می‌افتاد که برخی شب‌ها که گفت و شنودشان به درازا می‌کشد یا هوا بیش از اندازه بد است، جورج تخت خود را به پدرش وام می دهد و خود می رود و در اتاق وانیا شب را به روز می آورد. زن همیشه بیدار، آنت، در آن شبها می اندیشد که جوجه های خود را زیر بال گرفته است و همچنین شوهر پیر را. جولیان نیز چندان نمی خوابد. به زحمت جرأت می کند که در تخت به پهلو بغلتد، بس که نفس همسر را بر پشت خود حس می کند و می ترسد که یک حرکت این پندار را به باد دهد. بیشک هم اگر این پندار به حقیقت می پیوست، او به همین اندازه حراس می داشت، زیرا احساسش برای آنت نیرومندتر و پارسایانه تر از آن است و دیرینه تر از آن واپس زده و دلشکسته است که بتواند در بیان آورد. وقتی که آنت بمیرد، شاید او مانند آن پیکرتراش پیر فلورانس با درد و رنج بیاندیشد که چرا آن دهان زنده را نبوسیده است. او از آنهایی است که هرگز نخواهند توانست طعم دریغ و افسوس را از یاد ببرد.